آشنایی و علاقه ایرانی ها با شیعه و اهل بیت در تاریخ فضل اسلام از کی بوده شروع شده به طور خیلی مشخص؟ که چون ما هر جا که من بررسی کردم فضل اسلام آشناییت یا علاقه معمولا نبوده، بیشتر درگیر بودن با حکومت وقت. مطمئنم از کی این آشناییت انجام شده، این یعنی این علاقه و گسترش پیدا کرده از کی بوده؟
ببینه، دو سواله، میشه در دو قالب مطرح کرد. یک، ایران از کی به اصطلاح به صورت مجموعی شیعه شده؟ کشور ایران از کی شیعه شده؟
شیعه در ایران رسمیت پیدا کرده،
رسمیت پیدا کرده، یا حداقل اکثریت مردم ایران شیعه شدن، این در قرون بعدی بوده. و استاد محترم استاد رسول جعفریان در تاریخ تشیع در ایران مفصلا بحث کردن، این شنونده عزیز و گرامی همسالیشون میتونن به اینجور کتابا مراجعه کنن.
کتاب تاریخ تشیع در ایران
با چند قرن تأخیر ایران رسمیت یافت. ولی من اسم این برم، تا قرن سوم بعضی از شهرهای فعلی ایران که از مراکز تشیعه از مراکز ناسبیگری بوده تا قرن سوم. اینا اینجوری
نیت از مخالفین اهل بیت،
از مخالفین اهل بیت. اما مردم ایران به هر حال، مردم ایران از کی با اهل بیت آشنا شدند که در واقع بذر تشیع در دل اینا پاشیده شد؟ میتونیم نقطه آغازش را حضور سلمان فارسی و سلمان محمدی در عصر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم در مدینه یاد کنیم. این آغاز آشنایی ایرانیان با اهل بیت بوده. میدونیم که سلمان محمدی، سلمان فارسی که میگن ایران، بله، سلمان ایرانی که بعدا رسول خدا فرمود از سلمان و منا اهل بیت، و این افتخار نصیب سلمان شد.
بله.
سلمان از شیعان برجسته امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام بوده. بنابراین میتونیم بگیم که از اینجا خلاصه جرقه زد تشیع و حب اهل بیت در دل ایرانیان اون مقدار که پیام سلمان به اونها میرسید. از طرف دیگه میتونیم در پله بالاتر با استنباطی که من دارم، در پله بالاتر میتونیم سابقه شو در زمان حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام جستجو کنیم که علی علیه السلام از موالی حمایت کرد.
بله،
از موالی حمایت کرد. اون زمان موالی که میگفتن، الان هم در تاریخ وقتی مولا میگن، مولا چند تا معنا داره. یه معناش آزاد شدگانه، یعنی قبلن به اصطلاح آزاد نبودن ولی آزاد شدن و با ارباب قبلیشون هنوزم ارتباط دارن. و وقتی موالی یا مولا به معنا به کار برده میشه، معمولا مقصود عجم هستن، یعنی غیر عرب.
بله.
و وقتی غیر عرب را با بررسی کنیم، ایرانیا بودن
غالبا،
غالبا اگرم همه غالبا ایرانیا بودن. در میان خلفا سیاست خلیفه دوم به نوعی سیاست عربی بود، با عجمها میانه‌ای نداشت. این از نظر تاریخی ثابت شده.
بله.
با عجمها میانه‌ای نداشت و به عجمها بها نمیداد و عجمها در زمان او به نوعی تحقیر می‌شدند، در حالی که نظر علی علیه السلام خلاف این بود. نه نظر علیه السلام، این خلاف تعلیم اسلام بود که لا فضل لعربی نلا اعجمی ولا لعبید علا اسود الا بالتقا. این دستور سریع رسول خدا بود. همین که دو نفر مسلمان بودن دیگه فرقی نمی کردی که عربه، یکی عجمه، یکی قرشیه، یکی حبشیه. و از کارایی که از سیاست‌های خلیفه دوم این بود که وقتی دیوان حقوق و مقرری مرتب کرد، چون غنایم زیاد آمد و دفتری دستکی ترتیب دادن که این مقرری‌ها به صورت مرتب پرداخت بشه.
بله.
خلیفه به سلیقه شخصی خودش 7 جور امتیاز قائل شد، با یعنی با 7 تفاوت پرداخت کرد. مهاجران به مهاجران بیش از انصار می‌داد.
بله، ولی دلیلش هم مشخص نیست.
نه، سلیقه‌ای بود، به مهاجران بیش از انصار میداد، به سابقین در هجرت بیش از دیگران میداد و به عربا بیش از عجم ها میداد.
بله.
و این مورد تایید علی علیه السلام نبود و تا اون که به این وضع زمان خلافت عثمان هم ادامه پیدا شد و بلکه بدتر شد. این بار بنی امیه آمدن، اصلا عرب ها هم کنار زدن، این بار شاخه بنی امیه روی کار آمدن. امیرالمومنین علی علیه السلام که روی کار آمد، حقوق موالی را زنده کرد.
بله.
با موالی رفتار اسلامی کرد و تساوی را در تقسیم بیت المال یا واگذاری مناسب و امثال اینا در مورد اینا رعایت کرد و این باعث شد که موالی بیشتر جذب بشن به امیرالمومنین علی علیه السلام. این مرحله دوم بود که به استنباط بنده ایرانی ها بیشتر آشنا شدن با بیت امامت و با خوب ولایت را چه کردن اینا. به صورت ضمنی و حاشیه‌ای عرض میکنم که بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام، از کسانی که به قدرت رسیدن بعد از علی علیه السلام، دو نفر دیگه خدمت کردن، تلاش کردن حقوق ضایع شده موالی تأمین بشه. یکی مختار بود.
بله.
مختار معمولا دوربرش ایرانیا بودن و اشراف خیانت کردن به مختار، گفتن این نوکرهای ما را، این بردهای ما را، این خدمتکارهای ما را دور خود جمع کردین، فردا حکومتش تصویب بشه از نون ما آجر میشه.
بله.
اشراف همیشه امتیاز میگرفتن از قدرت‌های و مختار تلاش کرد موالی را بالا بیاره. از خلفای بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز که روش عدالت خواهانه داشته، همون کسی که فدک را به بازماندگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله پس داد، سب امیرالمومنین علی علیه السلام ملغا کرد، این همون شخصه. اون هم البته حکومتش کوتاه مدت بود، بیش از 2 سال حکومت نکرد. در اون مدت تفقد کرد موالی را.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان حکومتش چند تا مشکل عمده داشت. تاریخ اسلام ما که خوشبختانه در دانشگاه ها عملا خیلی از جاها متن درسیه، اساتید محترم به صورت داوطلبانه و خودشون متن درسی اعلام فرمودن، جلد دوم اونجا بحثی من باز کردم به نام مشکلات امیرالمومنین علی علیه السلام. حکومت حضرت با چند تا مشکل عمده روبرو بود که من مهمتراش رو ظاهرن 4 تا 5 تا مشکل چی کردم. یکی مال موالیه. موالی را خیلی تغییر کرده بودن، حضرت زیرباری نمی رفت و کسانی که با اون تفکر قبلی خو گرفته بودن کاشیگنی می کرد،
مخصوصا اصحاب بنی امیه.
بنی امیه و کسانی که با اون فرهنگ قبلی چیز کرده بودن براشون خیلی سخت بود.
بله.
و موالی بندگان خدا می آمدن شکایتشون رو به امیرالمومنین علی علیه السلام می کردن. حضرت یه روز فرمود، این یادمه، در اون کتاب به تفصیل آوردم، یادمه که حضرت یه روز حضرت دید که حریفینا نمیشن، حضرت حریفینا نمیشه، یه جا چیزیه که سالها جا انداختن. حضرت به موالی فرمود برید تجارت کنید، از طریق تجارت شما کاروبار و زندگیتون رو روبراه کنید. من استنباطم اینه که بعد از حضور سلمان، عرض کنم که دوران امیرالمومنین علی علیه السلام دوران آشنایی بیشتر ایرانیا با امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و اما ایران که به صورت مجموعه به تدریج آشنا شدن، ولی در ایران می نویسن که قم قدیمی ترین شهره که تشیع در اونجا نفوذ کرد. اون اشعری ها که آمدن و اونها بذر تشیع را در قم افشوندن و ورود حضرت معصومه سلام الله علیها. مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه در یکی از کتاباشون مرقوم می فرماین که در ایران شهر قم در تشیع خیلی قدمت داره.
بله.
و قدیمی ترین شهر شیعه است و در عراق حله، می‌فرمان هیله قدیمی ترین شهر شیعه است در عراق،
حتی از کوفه قدمتش بیشتر. یعنی ارجل بسیار جناب زد بیشتر. یک سال ما در دوره فتوحات بسیاری از صحابه پیغمبر رو می‌بینیم که حضور داشتن به عنوان فرمانده یا سردار به هر حال، و اینا بعضا از کسانی بودن که علاقمند بودن به امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. آیا میتونیم حضور اینها رو هم به عنوان یکی از زمینه‌های آشنایی مردم ایران با اهل بیت معرفی بکنیم یا نه؟
خیلی کم، خیلی کم. اینا را، حضور اینا را میتونیم به معنی تأیید ضمنی این فتوح از ناحیه امیرالمومنین علیه السلام بگیریم.
بله، ولی نقشی در فرهنگ سازی در جامعه فتح شده؟
اینا می آمدن، فتح می کردن، بر می گشتن و اون تاثیرگذاری به اون معنا که مورد سوال جناب عالیه، در صورتیه که اینها رو مثلا حاکم قرار می دادن بعد از فتح، در حالی که مثلا خیلی کم بودن از اینها که از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم مناطق فتح شده باشن.
مثلا خود سلمان رحمت الله علیه خب حاکم مدائن بوده. خب
مدائن بود، اگر مدائن را اون زمان جزء ایران بگیریم بله، بعد از چیزم حذیفه بن یمان حاکم اونجا شد که شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، و بعد از شهادت علی علیه السلام هم برای امام حسن بیعت گرفت حذیفه بن یمان.
بله
بله، اینا را. ولی معمولا فرماندهانی که حاکمانی که منصوب می‌کردن نوعا یا بگیم همشون که از شیعیان علی علیه السلام نبودن.
بله بسیار.
فاتح ایران در یکی از جنگ‌های مهم سعد وقاص بود، پدر عمر سعد، که با علی علیه السلام بیعت نکرد.
بله.